پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمود. بدهی هایی که انسان دارد سه جوره. نوع اول این بدهی ها بدهی هایی است که شرعاً سررسید داره، مثلا قرضی گرفته که معلومه باید یک سال دیگه ادا کنه، یا جنسی رو خریده به صورت نسیه که باید 6 ماه دیگه پولش رو پرداخت کنه، یا به شکل اقساط باید اون دین رو بپردازه. به هر صورت مشخص است که زمانی برای ادایش هست. این شخص اگر حتی قبل از اون تاریخ داشته باشد همون رقم را، واجب نیست بپردازه. البته اگر زودتر بپردازه بهتره، زیر بار بدهی مردم ماندن حتی از نظر معنوی هم خوب نیست. تو پرانتز عرض کنم، کسی آمد خدمت حضرت سامن الحجاج علیه السلام، قبل از ماه رمضان بود، حضرت به او توصیه کردند که برای ورود به ماه رمضان آماده شو، گناهانی که میکنی ترک کن، استغفار زیاد کن، دعا هم خیلی بخون، و اگر امانتی داری، خلاصه بدهی داری، برو زودتر ادا کن، نمونه پیشت. بودن این موارد در پیش انسان باعث میشه که ترقی های معنوی با مانع صورت بگیره. ولی از نظر حکم الزامی الزامی نداره. من اگر 1 سال دیگه بناس این دینم رو ادا کنم، تا اون تاریخ ولو داشته باشم واجب نیست بپردازم. حتی اگر اون طلبکار من نیازمند هم باشه باز واجب نیست. البته بهتر هست از باب احسان به دیگران، از باب اینکه انسان داره یه کمکی رو به مؤمنی مسلمانی میکنه، از این نظرات خب اولویت داره، اما واجب نیست. تا قبل از اون تاریخ هم میتواند در حد شأن خودش مخارجی رو که داره و البته مشروع هم هست انجام بده. شأن انسان یه کفی داره یه سقفی داره، به قول بعضی یه مینیمومی داره یه ماکسیمومی. مینیموم شأن و کف شأن کجاست؟ اونجاییه که انسان اگر اون مقدار خرج نکنه برای آبروی او، برای حیثیتش لطمه داره. این کمترین حد از خرج. افراد مختلف با توجه به موقعیت‌های متفاوتی که دارند مختلفند در این جهت. بالاترین حد شأن کجاست؟ اونجاییه که اگر بیشتر خرج کنه اون شخص از طرف عموم مردم و عرف مردم مورد سرزنش قرار میگیره و میگن بیشتر از حد خودت پریدی، بیشتر از حد خودت خرج کردی. فرض بفرمایید، حالا یه مثال فرضی که ایرادی نداره بگیم، فرض بفرمایید که اینجا آقای کاظمی مثلا فرض کنید نذر کرده برای شخص من فائق که اگر خدا فلان حاجتش رو بده، یه ماشین بنز 2017 بخره بده به من. فرض کن این نظرش هم ادا شد، یعنی حاجتش برآورده شد و ایشون هم این کارو کرد. همه شما میدونید اینو، نه اینکه من فائق برم دزدی کنم. خبر دارید ایشون این ماشین رو خریده، نظر داده به من، حلال طیب طاهر. اگه من سوار این ماشینشم تو خیابون را باش رانندگی کنم، خود شما به من چی میگید؟ میگید ماشین حلاله، ولی شأن تو این نیست. درسته؟ بیشتر از حد خودته. این معنی اون بالاتر بودنه. تو بحث خمس اثر داره، تو این مبحثی هم که داریم عرض میکنیم اداء بدهی ها اثر داره. اگر کسی بدهی داره به افراد ولی سررسید داره شرعن اون رسید، اون ببخشید اون دین و اون بدهی، اگر این چنین باشه تا سقف شأن خودش میتونه خرج کنه، بیشتر از او نباید خرج کنه، خمسش برش واجبه. این مال نوع اول بدهیه که زمان داره. نوع دوم اونجاییه که زمان نداره، تاریخ نداره. خود این نوع دوم، چون دو نوع در مجموع میشه سه نوع، یه وقتی که شما بدهی دارید به کسی ولی اون طلبکار فعلا از شما مطالبه نمی کنه، زمان معین نشده برای این که شما به او بدید، اما او هم الان از شما مطالبه نمی کنه. یه وقتی که شما بدهی دارید، بدهی هم زمان نداره، مدت نداره، ولی در این حال طلبکار به شما مهلت نداده، بلکه به شما حتی میگه زودتر بدین، راضی نیست شما تأخیر بیاندازید. یه وقت راضیه به تأخیر، یا وقت راضی نیست به تأخیر. نوع که تأخیر میتونه بیاندازه طرف، مثل خیلی از بدهی هایی که فرزندان به پدرانشون دارن، اون وقتی که دعواشون نشده ها، مشکلی پیش نیومده، پسره از پدره پول قرض کرده، داره کاسبی هم میکنه یا یه برنامه داره اجرا میکنه، پدره با اینکه طلب داره از او ولی مطالبه نمیکنه، این یه نوعه. یه وقت هم هست که نه، بدهی هست ولی اون طلبکار هرچی زودتر میخواد و تاریخ هم نداره اون بدهی. در اینجا وقتی اون بدهی زمان نداره ولی طرف مقابل یعنی طلبکار مهلت میده، فعلا مطالبه نمیکنه، شبیه همون فرض اول میشه. شخص میتونه خرج هایی که در حد شأنش هست انجام بده، تا سقف شأنش هم میتونه خرج بکنه. اما اونجایی که بدهی داره، اون بدهی مدت هم نداره و طرف مقابل یعنی طلبکار، او راضی نیست به این که بدهکار تأخیر بکنه، در اینجا باید طلبکار، باید بدهکار در کف شأنش، یعنی تو اون مینیمم از شأنش حرکت بکنه، تو مخارجش، مسکنش باید به اون حد اقل باشه. اگر میتونه مسکنش رو بفروشه، تبدیل کنه مسکنشو به یه مسکن کوچکتری یا محله پایینتری، ولی خلاف شأنش هم نیست و با ما به تفاوتش میتونه بدهیشو بده یا بخشی از بدهیشو بده، لازم این کارو بکنه، باید این کارو بکنه. این آقای بدهکار یا این خانم بدهکار که بدهیش زمان نداره ولی طلبکار هم راضی به تأخیر نیست، این شخص باید از انجام خرجهایی که ضروری نیست پرهیز کنه. مثلا سفر زیارتی نباید بره، سفر تفریحی نباید بره، روزه نباید بگیره خونش، توی امور خیر شرکت نباید بکنه، تمام این هزینه ها رو باید بره به طلبش، به اون بدهیش بپردازه. توجه کردین؟ باید اون کارو بکنه. و این نکته ایست که خیلی ها ازش غافلند یا جاهلند نسبت به اون. در این زمینه یکی از بدهی ها خمسه و یکی دیگه رد مظالمه. خمس بدهیه که وقتی سال میرسه دیگه از اینجا به بعد شما مجاز به تأخیر نیستید، بلکه صاحب خمس میخواد از شما که هرچه زودتر ادا کنید. اگر کسی خمس بدهکار هست دیگه نمیتونه خرجهای بیشتر انجام بده، دیگه نمیتونه سفر کربلا بره، مشهد بره، مگر این مواردی که مثلا اگه این سفر رو نره، فرض کنید که توی زندگیش یه آشوبی پدید میاد که جمع کردن اون آشوب براش مشکل و دشوار میشه. اما اگر چنین حالتی نیست، فعلا از اون سفرها، از اون کارهای خیر صرف نظر کنه، کادوها رو فعلا جلوشو بگیره، یا اگه میخواد بده تو اون مواردی که دیگه ضرورت داره به حد اقل اکتفا کنه تا به وظیفه شرعیش در این باب عمل کرده باشه. خدای متعال همه ما و شما را در مسیر بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خدای متعال هیچ کس رو تکلیف نمی کند مگر اینکه پیش از این که تکلیف به او متوجه بشه، قدرت بر انجام اون کار رو بهش مرحمت کنه. اگر خدا به شما چشم داده، الان می تواند به شما بگوید نگاه نکن به نامحرم، نگاه نکن به مناظری که محرک شهوته، نگاه نکن و نخون چیزهایی رو که در مباحث دینی برای تو ایجاد شبهه میکنه، مگر اینکه قبل از اینکه بخونی یه تدبیرهایی رو کرده باشی تا اطمینان باشد که با خوندن این موارد از شبهه و شک در امان باشی، که اینم به این زودیا برای افراد به خصوص اونایی که تو این مسیرها خیلی کار نکردن و پیگیری نکردن به این سادگی پدید نمیاد. تا وقتی به کسی قدرت شنوایی نداده باشن، ناشنواز بهش نمیگن نشنو، همونطور که بهش نمیگم بشنو، بله، استحباب شنیدن قرآن در حق او نیست. چرا؟ چون امکان شنیدن نداره. به او هم نمیگن غیبت نشنو، چون موضوعی نداره برای شنیدن. و هاکذا موارد دیگه، زخم زبان زدن، مسخره کردن، البته مسخره کردن با قیافه در آوردن هم میشه، ولی مسخره کردن زبانی منظورمه، غیبت کردن زبانی، چون به غیر از زبان میشه غیبت کرد. فرض کنید یک کسی از من میپرسه فلانی اینجوریه، من سرمو تکون بدم، یا مثلا اسم یک کسی میاد، من میدونم که این گهگاه شراب میخوره، من دستمو به علامتی یه دفعه اینجوری به سمت دهانم ببرم بالا، این یه جور اشاره است به اینکه او گاهی خلصه دومی به خمره میزنه به قول بعضی ها. یه لبی تر میکنه. اینا میشه غیبت. ولی غیبت زبانی و لسانی دیگه برای منی که قدرت تکلم ندارم، لال هستم، گنگم، نمیتونم حرف بزنم، معنی نداره. و قدرت اگر میدند، وقتی قدرت دادن هم من میتونم انجام بدم هم انجام ندم. تو این زمینه حالا به من میگن با اینکه تو هم میتوانی انجام بدهی هم میتوانی انجام ندهی، حالا باید این طرف رو انتخاب کنی نه اون طرف. یعنی با اینکه داری ولی در این حال باید مثلا اون جایی که کاری حرام معرفی میشه، مانند کسی که نمیتواند و اصلا قدرت را ندارد باید عمل کنی. تو تمام قوانین دنیا هم همینجوره. مثلا فرض کنید که این خیابان مجاور مدرسه احسان فرض بفرمایید از غرب به شرق یک طرف است. معنی یک طرفه بودن این خیابون چیه؟ معنیش اینه که شما با اینکه می توانید از شرق به غرب حرکت کنید قدرتشو دارید، ولی همانند اون زمانی که اصلا این خیابون سرش بسته است و از اون طرف نمیشه اومد تو، باید این گونه خودتون رو بدانید و به این شکل عمل کنید. یا مثلا اونی که میگه بهش میگن دروغ نگو، معنیش اینه که با اینکه میتوانی دروغ بگویی باید همانند کسی که بلد نیست دروغ بگه باید رفتار بکنی. درسته؟ مثل اونجایی که اصلا ممکن نیست دروغ گفتن، لال طرف اصلا. خب اگر اینو بدونیم، یه سوالی برامون در یه زمینه‌ای بلکه زمینه‌های زیادی حل میشه و او اینه: اصلا خدا وقتی امتحان میکنه بعد از دادن این قدرت و بعد حالا رو حکمتی میخواد بیازماید شخص رو، خدا گاهی قدرت‌های عادی و معمولی میده که بقیه هم دارن، که ما وقتی دیگران میبینیم این گونه هستن تعجب نمی‌کنیم، بلکه خیلی وقتا از نداشتنش ممکنه شگفت زده بشیم، تعجب کنیم. مثلا الان به لطف خدا ما هممون میتونیم ببینیم، اینجا نابینا نداریم. اگه کسی نابینا باشه به نظرمون غیر متعارف میاد، برامون خیلی مهم نیست قدرت بینایی و دیدن، گرچه خود این خیلی مهمه. اگر مردم دنیا عموما نابینا بودن ولی شما قدرت بینایی داشتید، اون وقت میفهمیدین که چقدر ارزشمند این نعمت. منتها چون پخش همه دارن، عموم دارن، ما احساس میکنیم چیز خیلی مهمی نیست. در نعمتهای عادی که برای ما عادی شده، خدا میده قدرت رو، بعد ما رو تکلیف میکنه. توی قدرت‌های غیر عادی هم داستان از همین قراره. خدا گاهی قدرت میده، شخص خیلی کارا میتونه بکنه ولی در این حال براش محدودیت میگذاره، یعنی برای او امر و نهی میگذاره، نباید از این استفاده کنی یا باید اونجا آنگونه عمل کنی. درسته؟ همانند کسی که نداره، اون وقت این شخص در صورتی که مطیع امر خدا باشه همانند او رفتار میکنه. مثلا علم غیب میده به پیغمبر و امام معصوم، اما توی مواردی میگه مجاز نیستی از این علم غیب در عمل استفاده کنی. درست مانند آدمایی که نمیدونند رفتار میکنه. کسی که از بیرون نگاه میکنه چون این نوع رفتار رو میبینه، فکر میکنه این بزرگوار علم غیب نداره، ولی او خودش میگه من دارم، خدا مجاز نکرده مرا که از این علم غیبم استفاده کنم. امام صادق علیه السلام حضرت فرمود من گاهی بعضی از خدمتکاران، بعضی از کنیزانم یه تخلفی میکنن، میخوام مؤاخذهشون بکنم، اینا میرن پنهان میشن، من باید هی این اتاق و اتاق بگردم تا پیداشون کنم. خب حضرت علم غیب داره ولی استفاده نمیکنه. یه جایی موظف استفاده کن. مثلا کجا؟ در جنگ تبوک توی منزلگاهی که برای استراحت کاروان و سپاه پیغمبر خدا اونجا توقف کرده بودن، شتر پیغمبر گم شد، نزدیک حرکت بودن، شتر پیغمبر کو کجاست؟ کس پیدا نکرد. حضرت فرمود خب بگردی پیداش کنی. بعضی ها که به این نکته توجه نداشتن که جز منافقین بودن، گفتن که ما رو ببین عجب آدم های احمقی هستیم، این آقا ادعا میکنه از آسمونا خبر داره، با غیب در ارتباطه، وحی بهش میشه، شطرش رو زمین گم شده نمیدونه کجاست، وقت میخواد ما رو با غیب آشنا کنه. خب مسلمان هم مثل الان دیگه که تا یه سوالی شبهه میاد تو این تلگرام ها، تو این نمیدونم شبکه های مجازی و ارتباطی که هست، یه دفعه همه فکر میکنن که یه تحفه‌ای بس که گیرشون اومده، شروع میکنن به پخش کردن، که خود این کار از محرمات کبیره است. ای برات سوال شده از اهلش باید بپرسی، نه اینکه یه کسی شبیه خودت هم این ویروس رو منتقل کنی. اون وقتا مسلمان های یفت دیدن عجب میز که حرف جالبی میزنه این، این به اون، اون به اون، یه دفعه یه موجی را افتاد. قبل از این که این موج جلو بره، اینجا پیغمبر خدا مجاز شد که از علمش استفاده کنه. توجه کردیم فرمون این دره اینجا رو میبینید، شطر من رفته تو اونجا، افسارش به خاری گیر کرده نمیتونه بیاد، بری برشتونی بیاری، رفتن اونجا دیدن همینجوری آوردنش. تا قبل از اون مجاز نبود، حالا مجاز شد. یه مورد دیگر رو من بخوام بگم، ولی پیش زمینش صلوات شماست. زین العابدین علیه السلام داشتن، یک کسی آمد خدمت حضرت عرض کرد که آقا من 400 درهم بدهکارم، طلبکارا دارن پوست از سر من میکنن، من هیچی هم ندارم، آدم بیکاریم هستم، اگه میشه به من کمک کنین 400 درهم. حضرت خیلی رقیق القلب بودن ائمه علیهم السلام، اشکشون جاریش، فرمودن الان چیزی ندارم کمک کنم. این بند خدام پشت اومد بیرون، بعضی دیگه هم تو مجلس بودن، یکی از اونا اومد بیرون شبیه همو اعتراض کرد، گفت اینا، این خانواده میگن آسمان ها زمین بود و نبود رو خدا به ما بخشیده و ملک ماست، یک کسی ازشون 400 درهم میخواد، از دوستانشون هم هست میگن ما نداریم، آخه این دوتا با هم چجور جمع میشه؟ درست؟ این آدمی که اومده بود تقاضا کرده بود، برگشت پیش زین العابدین علیه السلام عرض کرد یا ابن رسول الله مشکل من اصلا مهم نیست، یه زخم زبان شنیدم بخوام به شما بگم، اینو چجوری میخواید حل کنید که ما که به شما معتقدیم و عقیده داریم که ملک جهان رو خدا و ملک جهان رو به شما داده، این آقا میگه که چجوری شما 400 درهم ندارید بدید؟ من اینو نمیتونم تحمل کنم، شما اینو حل کنید، نمیخواد به من کمک کنه. تا اینو گفت حضرت فرمود الان خدا اجازه فرمود تا مشکل تو حل بشه. خوب دقت کنید جمله رو، الان خدا اجازه فرمود مشکل تو حل بشه. خب بعد حضرت صدا زدن، حالا حل شدن رو ببینید چجوریه. حضرت اجازه فرمود صدا زدن کنیزشون رو، گفتن چی برای افطار من آماده کردی؟ هر چی آماده کردی بیار. اونم دو تا قرص نان جو خشک آورد. حضرت فرمود بگیر اینو، خدا مشکل تو حل میکنه. این بنده خدا گرفت اومد تو کوچه، یه نگاه به این قرص نان کرد، یه نگاه به این قرص نان. 400 درهم من بدهکارم، خب من اینا رو چیکار کنم؟ از طرفی هم خودم، زنم، بچه‌هامم گرسنن، اینو ببرم خونه ممکنه من و زنم یه جوری بالاخره با دندون و اینو خورد کنیم بخوریم که اینم به کجامون میرسه معلوم نیست، ولی بچه‌هام دیگه اصلا دندونشون این نمیگیره. آخه این نه به 400 درهم میخوره نه به گرسنگی بچه‌هام میخوره. همینجور متحیر بودم، داشتم میرفتم، یه دفعه دیدم که یه کسی ماهی فروخته، ماهی داشته، ماهیاشو فروخته، یه ماهی داره در شرف گندیدن داره به مردم التماس میکنه که مردم تو رو خدا بیارین ماهی منو بخرید، نذارید این بگنده، منم به پولی برسم، شما به غذایی برسید. هیچ کم اعتنا نمیکرد بهش. این اومد جلو و دلش رحم اومد به اون، گفتش که من پول ندارم ولی یه قرص نان حاضرم بدم این ماهیه رو بگیرم، حاضری؟ اونم از خدا خواسته اصلا نگاه نکرد که این قرص نان چجوری هست، از او گرفت ماهیه رو داد. رفت جلوتر دید یه بند خدایی نمک داشته میفروخته، نمکاش ریخته رو زمین، وقتی جمع کرده خاک باش قاطی شده. خود نمک چقدر مشتری داره که حالا با خاک هم قاطی بشه. این بند خدا هم تریاد میزد که من سرمایه هم همین بوده، تو رو خدای کسی بیاد ترحم کنه به من، این نمک ها رو بگیره از من. این دید که این ماهیه حالت در شرف گندیدن داره، اگر بهش نمک بزنه یه مقداری اون بوی بدش رو میگیره. حالا ما یه خورده خاکم داشته باشه اب نداره. گفت من پول ندارم، این قرص نان میگیری این نمک ها رو بدی. اونم از خدا خواسته بهش داد نمک و ماهی و بعدش آورد خونش. بچه هاش ریختن دورش که گرسنه بودن، که به ما که غذای آورده گفت صبر کنید، باید این ماهیه رو تمیز کنید، چاقو بیارید که شکم ماهی رو بزنید. تا اومد چاقو بزنه در زدن، هم ماهی فروشه اومده بود هم اون نمک فروشه. گفتم بابا این نونایی که به ما دادی دندون ما بهش کارگر نیفتاد، معلوم میشه تو بدبختر از من. اصلا بیانی بگیر، ما ماهیمون نمیخوان، نمکمون نمیخوان، بگی برو. این گرفت نشست سر این ماهیه، تا چاقو زد به این ماهی، دو تا مروارید خیلی درشت از تو دل این ماهیه در اومد. ماهی مرواریدهایی که خیلی ارزشمند، تا این مروارید دستش اومد در خونه رو در قلباب کردن، رفت دید غلام امام سجاد. حضرت فرمود که مشکل تو حل شد، اون دوتا نان رو غیر از من کسی نمیتونه بخوره، بده ما بریم. توجه کردی جمله حضرت رو؟ دقت کردید چی فرمود؟ فرمود الان خدا اجازه داد که مشکل تو حل بشه. درسته قدرتشو داره ولی یه جایی معزون نیست استفاده کنه، یه جایی یه دفعه خب خدا بهش اذن میده. اونجا کجاست به عقل من و شما نمیاد. درسته؟ لذا جمع میشود بین دو ادعا، یکی ادعای داشتن علم غیب قدرت و این که خیلی جاهام عمل بر اساس او عمل نمیشه. چرا؟ چون اینا بنده خدان، مثل من نیستن که تا من تومونم دوتا میشه یا خود پول پیدا میکنم خدا به هم میگه اون خرجا رو نکن. من دیگه گوشم بدهکار این چیزا نیست، میرم هر غلطی میخوام بکنم. بله، المالو مادت و شهوات، وقتی مال بیاد خودش سبب میشه که اصلا شهوت کش پیدا میکنه. یعنی کم کم آدم احساس میکنه مثل این که قبلا به ذهنش نمیومد این فرشمون مثل این که عوض بشه بد نیست. بله، خیلی هاش شهوتیه، یعنی الکی نیازم نیست. این پردمون خیلی وقت قدیمی شده، بهتر نیست تغییر بده؟ بهتر نیست فلان کارو بکنیم، خونمون رو جابجا کنیم، یه باغچه هم یه جایی یه چیزی؟ المال و مادت و شهوات. خب حالا بعضی از اینا حلال، بعضیش هم دیگه میره تو نخ حرام. درست شد؟ خدا میگه دادم بهت ولی تو نباید تو این مسیر ببری. درست شد؟ ما چون بندگی کامل نداریم گوش نمی کنیم. اما سید الشهدا علیه السلام بندگی کامل داره، داره، ولی یه جایی استفاده نمی کنه، یه جام استفاده می کنه. کجا خدا به او اجازه استفاده میده، کجا اجازه نمیده خودش می دونه. من رساله نباید واسه امام حسین بنویسم. بله، مقلد من که نیست، مقلد هیچ کسی نیست، او خودش حجت خداست، میدونه از کجا آغاز کنه به کجا ختم کنه. و به امرهی تعملون، فقط به امر خدا شما عمل میکنید و السلام. درسته؟ تمام آدم ها، تمام مرد ها که یه قدری غیرت دارن حاضر نیستن همسرشون رو تو بیابون رها کنن برن. شما به خودتون مراجعه کنید، حتی اونایی که ازدواج نکردن اگر صاحب خانواده بشن هرگز زن جوانشون رو، به خصوص اگه بچه هم همراهش باشه، تو بیابونی لم یزرع رها نمیکنن. میکنن؟ قطعا نمیکنن. اگر گیر کنن اونجا، خودشون هم گیر کنن، راه فراری برای خودشون وجود داشته باشه، این کار رو نمیکنن. میگن ما غیرتمون اجازه نمیده. درسته؟ خدا به حضرت ابراهیم میگه باید بری بچه و همسرت رو بذاری کجا؟ یه جایی که نه آب، نه علف، نه انسان، خشک، باید بذاری اونجا. تو بعضی نقل ها داره که به حضرت ابراهیم خطاب شد که برای این که یه مقداری مأنوس بشه هاجر با اون فضا، وقتی بردش اونجا، چون اولش میترسه دیگه، برای اینکه یه قدری هول و حراسش کم بشه، حتی تو نباید پیاده بشی از مرکبت، همون رو مرکب که هستی اینا رو پیاده کن، خدا حافظ، بیوکن. کار ساده ایه به نظر شما، ولی تصورشو بکنید. اونجا چه جایی هم بود، اون وقت هنوز مکه سکنه ای نداشت، توجه کردین؟ چون جایی ساکن پیدا میکنه، شهر میشه، روستا میشه که آب داشته باشه، هر جا آب نوشیدنی باشه دورش آدم ها جمع میشن، جایی که آب نداشته باشه اونجا اصلا مسکونه نمیشه، هیچی نمیشه، مگه آبی یه جا بیارن، توجه کردین؟ که جان صرف نمیکنه این کارو بکنن، هیچ وقت این اتفاق نمیفته. ولی خانه کعبه بود، از قبل هم بود، این خانه زوار داشت، حج از زمان حضرت آدم ابوالبشر بود، می آمدن یه طواف میکردن و بعد میرفتن، این خانه محل زیارت بود. خب وقتی این خانه محل زیارته، آدم ها از طوایف مختلف میان ببینن یه زن جوان با یه بچه اینجاست، هیچ کس هم حامیش نیست، احتمال هر حادثه‌ای میره نیست، ولی خدا میگه به این کارا کاری نداشته باش، اینجا میذاری یا میری. حضرت ابراهیم همین کارو کرد، به هنگامی که زن و بچهشو گذاشت اونجا فقط یه دعا کرد، ربنا انی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ربنا لیقیموا الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوی الیهم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. خدای تو شاهدی، من زن و بچه‌مو یه جایی دارم میذارم خوشگلم یزرعه، هیچی نیست، نزد خانه توست. میتواند، ولی به نظر خلاف غیرتم میاد، درسته؟ خلاف هر اصل انسانی هم حتی میاد، به نظر اینجور نمیاد؟ یه زن تنها با یه بچه، زنی بچه شیر داره ویل کنن تو بیابون، آبم نباشه، خیلی عجیب نیست؟ ولی اون میگه خدا اگه دستوری داده حتما حکمتی پشتش، بندگی اینه که من که حالا قدرت دارم این کارو بکنم، درست شد؟ بندگی اینه. من این مجموعه رو عرض کردم، گرچه حالا یه نکاتی هم سعی داشتم که در این اثنا عرض بکنم، میخوام یه نکته ای رو بگم. این سوال یا این شبهه که بعضی میگن اگر امیرالمؤمنین علیه السلام که اون غیرت فوق العاده و اون شجاعت شگفت‌انگیز در وجود شریف اون حضرت بوده و در جنگ ها کسی رو یارای مقاومت در برابر اون حضرت نبود، چجوری در جریان هجوم به خانه خودش مگه میشد حضرت ساکت بنشینه؟ بعد بخوان با این شبهه اصل هجوم به خانه امیرالمؤمنین رو نفی کنند، پاسخش همینی میشه که گفتیم، قدرتشو داره، توانش هم داره، همه کارم میتونه بکنه، ولی خدا روی حکمتی از او خواسته که هیچ حرکتی اونجا نکنه، خدا خواست. و امیرالمؤمنین عبد خداست، بنده خداست. روایات زیادی داریم که این تکلیف عجیب برای امیرالمؤمنین علیه السلام بوده و خیلی هم روش تاکید شده. یکی از اون روایات این روایته که راویش خود حضرت زهرا سلام الله علیها است. می‌فرماید که یه وقتی تو یکی از حجرات یکی از زنان پیغمبر بودیم، حجره هایی بود کنار مسجد پیغمبر خدا که هر کدوم از این خانم ها توی یکی از این حجره ها بودن. این حجره ها فقط در ورودی نداشت، بلکه گاهی به یکدیگر هم اینا در داشتن. اگه فقط یه در داشته باشن، اونایی که تو کار مهندسی و معماری هستن میدونن که اگه یه جایی باشه که فقط جای در ورودی داشته باشه، تبادل هوا نشه، تو جاهای خیلی گرم فوق العاده دم میکنه هوا. من چون توی همچین جاهایی یه وقتی زندگی میکردم میدونم یعنی چی. معمولا اتاقا رو یه کاری میکنن که یه محل عبور هوا داشته باشه. این حجره در داشت به حجره بغلی، ولی همه تو این حجره بودن. حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماید همه زنان پیغمبر تو همین حجره بودن، من و امیرالمؤمنین هم شرفیاب بودیم محضر پدرم. یه دفعه دیدیم حالت وحی بر پدرم عارض شد و در همین اثنا پدرم فرمود که این جبرئیل است که آمده و دستور میده که همه حجره رو خالی کنن الا امیرالمؤمنین. همه از این در وسط رفتن توی اتاق مجاور. خود حضرت زهرا میفرماید منم رفتم ولی بین دوتا در ایستادم که ببینم چیه داستان. تو اینجا یه وقت دیدم که پدرم به امیرالمؤمنین فرمود که هازا جبرئیل، این جبرئیله، از جانب خدا اومده، چند تا تعهد میخواد از شما بگیره، حاضری بدی این تعهدها رو؟ امیرالمؤمنین عرض کرد بله. فرمود این تعهدها یه تعهدهای سنگینیه، باید حتما بهش وفا کنی. عرض کرد وفا میکنم. فرمود اولین تعهد اینه که پس از من رسول خدا حق تو را ضایع میکنن، باید تو هیچ اقدامی نکنی مگر اون وقتی که یاوری پیدا میکنی. عرض کرد یا رسول الله من میپذیرم این تعهد رو. فرمود تعهد دوم اینه که اموال شما رو پس از من غصب میکنن، باید نسبت به این موردم اقدام متقابلی نکنی. حضرت عرض کرد این کار رو میکنم. سوم فرمود که جبرئیل ایستاده اینجا میگه بعد از من به زهرای مرضی جسارت میشود، باید هیچ واکنش خود فاطمه زهرا میفرماید که تا این جمله رو امیرالمؤمنین شنید فسقط علی وجهه. حضرت با صورت خورد به زمین. گذشت مدتی، حضرت به حال عادی بازگشت. پیغمبر خدا فرمود یا علی جبرئیل نرفت، هنوز ایستاده اینجا، نسبت به این مورد باید تعهد بدی، به زهرای تو جسارت میشه ولی تو باید سکوت کنی. بغض گلوی امیرالمؤمنین رو گرفت. عرض کرد یا رسول الله تعهد میده. حال امیر، حال فاطمه زهرا از یه جایی به بعد اونقدر وخیم شد که حضرت دیگه بستری شد. تا قبل از او به هر زحمتی بود خودش رو به این طرف اون طرف میکشید، اما دیگه رمق از پاهای اون حضرت رفت، دیگه نمیتونست، بستری شد. تا بستری شد به امیرالمؤمنین عرض کرد آجان اگه مردم مدینه بشنوند که من بستری شدم میخوان بیان عیادت من، من اصلا دوست ندارم اینا رو ببینم، بذار شما به کسی نگید که من بستری شدم. حضرت فرمود من به کسی نمیگم. کسی نمی آمد خانه، گاهی بعضی آمدن مثل عباس. حضرت حتی عباس عموی پدرش رو هم نپذیرفت، از همه قطع رابطه کرده بود. چند تا خانم فقط اجازه رفت آمد داشتن، یکیشون اسماء بنت امیس، یه زن خیلی مهربانی بود این خانم. میگه من روزها میامدم هم عیادت میکردم، هم بالاخره خانم خونه از افتاده تو بستر، چهار تا بچه قد و نمقد داره، شوهر داره، بالاخره هرچی باشه خونه کار داره. یه مقدار کارهای خونه رو انجام میدادم. هر روز که میرفتم میدیدم از روز قبل حال حضرت وخیمتر شده، هی کاهی دادم. کارش به جایی رسیده بود که وقتی تو بستر میخواست از این پهلو با اون پهلو بشه دیگه نمیتونست. گاهی دخترش رو صدا میزد، زینبم بیا کمک کن نفسی با. میگه روز سوم جمادی بود، طرف عصری وارد شدم توی خانه، دیدم کسی نیست، زهرا سلام الله علیها تنهاست. اول خوشحال شدم چون دیدم یک خانومی که از تو بسترم جا به جا نمیتونست بشینه نشسته تو بستر. خب الحمدلله حالش بهتره، ولی هیچ کس نبود، نه امیرالمومنین نه بچه ها، هیچ کس نبود. تا منو دید به من فرمود میخوام بدنم رو شستشو بدم، آبی تهیه کن. من یه تشت آبی کنار حیاط آماده کردم. بیبی با زحمت رفت کنار اون تشت، من از دور نظاره میکردم، خودشو میشوره، داره که خیلی خوب خودشو میشست. نفهمید اسما که چیه راز این داستان، بین طلوعین فردا روشن شد. مقداد داره بر میگرده، هوا گرگو میشه. یه وقت تو را برخورد کرد به اون دوتا خبیث که دارن میان طرف خانه امیرالمومنین. پرسیدن مقداد این وقت کجا بودی؟ گفت از دفن فاطمه برگشته. تا این جمله رو گفت دومی نانجیب یه سیلی زد به صورت مقداد. مقداد در جواب او گفت تا این سیلی رو به من زدی مهم نیست، میدونی چه جنایتی کرده بودی؟ کاری کرده بودی که دیشب امیرالمؤمنین بدن همسرشو که غسل میداد هنوز خونه تازه از پهلو. این خونه ها رو خوب شست. بعد به اسما فرمود که من نمیخوام لباس های قبلیمو بپوشم، یه جامعه تازه به من بده. دادم پوشید. بعد به من فرمود که بستر منو وسط اتاق پهن کن رو به قبله. آمد خودش وسط بستر نشست، فرمود یه ملافه هم به من بده، من میخوابم ملافه رو میکشم رو خودم، تو از اتاق خارج شو لحظاتی صبر کن بعد وارد شو، منو صدا بزن، اگر جواب دادم دادم، اگه نه برو مسجد امیرالمؤمنین رو خبر کن. میگه من از اتاق خارج شدم، لحظاتی بعد وارد شدم، صدا زدم یا بنت رسول الله، دیدم جوابی نمیده، یا بنت محمد المصطفی جواب نمیده، یا ام الحسن والحسین جواب نمیده. همین که ملافه رو کنار زدم دیدم بیبی از دنیا رفته، خودم رو بدنش انداختم، شروع کردم گریه کردن، ولی به یاد وصیتش افتادم باید برم مسجد امیرالمؤمنین رو خبر کنم. همین که آمدم برم، امام حسن و امام حسین از راه رسیدن، آمدن کنار بدن مادر. امام حسن ملافه رو کنار زد تا صورت مادر رو دید، رو کرد به امام حسین گفت عظم الله لک الاجر، خدا تو رو سر بده برادر. بعد خودشو انداخت رو سینه مادر. من نگاه کردم دیدم حسین رفت طرف پای مادر، این صورتو به پای مادر گذاشت، صدا میزد کلمینی یا اما انا املک الحسین، من حسین تو هم با من زخل بگو. ما
مادر جواب گذاشت کربلا شب 11 تو گودال آمد گفت ولدی قتلوک و معارف و من شربت الملل بایم.